اهل وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 14 شهریور ماه. مرور خواهیم داشت بر وقایع و اتفاقات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره.
ممنون مهدی، از طرف من هم سلام و وقت بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما و رادیو فردا هستید. وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای تایید کرد که سئول در حال پیدا کردن راه حلی برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور است. در این بیانیه آمده که پارک جین، وزیر خارجه کره جنوبی، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود اطمینان داده که در تماس نزدیک با کشورهای درگیر برای حل این مشکل است. پیشتر رسانه‌های کره جنوبی از انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس خبر داده بودند. حدود یک ماه پیش تهران و واشنگتن از دستیابی به توافقی خبر دادند که در قبال آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی، 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد شوند. این 5 نفر همکنون بیرون از زندان در شرایطی مانند حصر خانگی نگهداری می‌شوند. اما جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه تأیید کرد که یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، برای اتحادیه اروپا کار می‌کرده و اکنون در ایران زندانی است.
او یک شهروند سوئدی است که برای اتحادیه اروپا کار کرده است و حدود 500 روز است که به طور غیرقانونی در ایران در بازداشت به سر می‌برد. من می‌خواهم تأکید کنم که من شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم. تمام اعضای تیم من از تمام سطوح و نهادهای اروپایی در هماهنگی نزدیک با مقامات سوئدی قرار دارند.
روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی از بازداشت 500 روزه این دیپلمات 33 ساله سوئدی اروپا خبر داده بود. به نوشته این روزنامه، یوهان فلودروس با گروهی از دوستان سوئدی خود در سفری شخصی به ایران در آستانه بازگشت از تهران در فرودگاه بازداشت شد. تهران متهم است که از بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده می‌کند. اما به گفته حسین درخشان، مسئول مرکز هماهنگی هلال احمر ایران مستقر در عراق، عصر دوشنبه در نزدیکی بصره تصادف 2 خودروی ون که حامل زائران ایرانی بودند، دست کم 10 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پیش از آن نیز در تصادف بین 1 خودرو و 1 اتوبوس در جاده الاماره 6 زائر ایرانی کشته و 30 نفر زخمی شدند. در روزهای اخیر چندین تصادف رانندگی به کشته شدن زائران ایرانی در عراق منجر شده و از جمله در تصادفی که روز شنبه در محور کاظمین به سامرا روی داد 19 نفر از جمله 12 ایرانی کشته شدند. در خبری دیگر، آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارشی تازه از افزایش 28% آمار درخواست پناهندگی در نیمه اول سال 2023 در قیاس با نیمه اول سال گذشته میلادی خبر داد. در گزارش این نهاد که وابسته به اتحادیه اروپا است، درخواست پناهندگی در نیمه اول سال جاری بیش از 500,000 مورد اعلام شده. این بیشترین میزان درخواست در 27 کشور عضو این اتحادیه از سال 2015 میلادی است. در آن سال موج گسترده‌ای از پناهجویان خصوصا از سوریه راهی اروپا شده بودند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید 71% از متقاضیان پناهندگی مرد هستند. بر اساس این گزارش، پناهجویان سوری و افغان نزدیک به 1/4 درخواست‌های پناهندگی در سال جاری در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند. برای آگاهی از اخبار بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها می توانید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید. همچنان با ما باشید با همکارم مهدی.
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. چالش ها و حواشی آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی همچنان ادامه داره. پیشتر خبرهای مطرح شده بود که موضوع انتقال دارایی های ایران حل شده، اما سئول اعلام کرده که تلاش ها در این زمینه ادامه داره. گفتگوی خواهید شنید در این باره. ماجرای تدریس سعید حدادیان، مداح مشهور و وابسته و نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، تدریسش در دانشگاه تهران، اون هم در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران، بسیار چالش برانگیز شده. گفتگوی خواهید شنید با نوشابه امیری در این رابطه. و چند روز پیش معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبتی کرد و گفتش که کنسرتی در شهر واتیکان در ایتالیا، در کشور واتیکان، آقای سالاری گفته بود که شهر واتیکان، کشور واتیکان برگزار نمیشه. اون هم در حالی هستش که سالن کنسرت وجود داره در واتیکان. بیشتر در این رابطه خواهید شنید در مجله نیمروزی. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی در نخستین تماس تلفنی پس از توافق بر سر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سئول در خصوص موضوعات مختلفی با یکدیگر گفتگو کردند. اما مهمترین بخش این مکالمه احتمالاً فرایند انتقال پول‌های آزاد شده از سوی کره جنوبی بوده است. مسئله‌ای که در بیانیه‌های منتشر شده از سوی دو وزارتخانه به شکل متفاوتی منعکس شده. ایران مدعی است موضوع انتقال دارایی‌ها حل شده، اما سئول میگوید تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد. اما چرا اظهارات طرفین با یکدیگر تفاوت دارد؟ آیا واقعاً آنگونه که تهران مدعی است این پول‌ها آزاد شده، یا آنطور که کره جنوبی میگوید این فرایند در جریان است؟ سعید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
ببینید، ما که در واقع از پشت پرده ماجرا خبر نداریم، اما چیزی که از بیانیه‌های متفاوت دو طرف برمیاد این هست که هرچند این فرایند در جریانه، ولی همچنان به صورت کامل انجام نشده. این در واقع فرض وقتی بیشتر تقویت میشه که ما مشابه اظهار نظری که الان آقای امیر عبداللهیان مطرح کرده رو پیشتر بسیار از سوی مقام‌های ایرانی شنیدیم، که برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اظهار نظرها در واقع با هدف تاثیرگذاری بر بازار ارز صورت میگیره و مقام‌های ایرانی تلاش دارن با ایجاد جو روانی کاذب مثبت به بازار این گونه تلقی کنند که مسئله پول‌های بلوکه شده آزاد شده و احتمالاً قیمت ارز رو تا اندازه‌ای بتونن پایین بیارن.
آقای جعفری، اساساً چرا مسئله آزادسازی پول‌ها تا این اندازه پیچیده شده؟ مدت هاست که مخصوصاً طرف ایرانی چندین بار اعلام کرده که توافق ایجاد شده، پول‌ها آزاد میشه، اما همچنان این اتفاق در عمل نیفتاده.
ببینید، مسئله پیچیدگی ماجرا به این برمیگرده که کره جنوبی خودش به صورت مستقیم در این زمینه تصمیم گیر نیست. مقام‌های سئول بارها به صورت علنی حتی اعلام کردن که در واقع تصمیم گیری در این حوزه بیشتر متوجه و مسئولیتش با واشنگتن هست. این ماجرا هم به دلیل تحریم هایی که از سوی ایالات متحده علیه ایران وضع شده مرتبط هست. در نتیجه هرچند که مقام های ایرانی تلاش کردن بارها این مسئله رو متوجه کره جنوبی بدونن، ولی خب واقعیت ماجرا این هست که کره ها مسئول نیستن. این که بارها هم مقام های ایرانی اشاره کردن، باز همون توضیحی که در پاسخ به سوال اولتون اشاره کردم، بخش مهمی از ماجرا به نظر من بحث روانی هست و تاثیر تلاش میکنند که با این گونه اظهار نظرها احتمالاً که خیلی هاشون هم جنبه واقعی نداره، بازار ارز رو تحت تاثیر قرار بدن.
و با توجه به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد، آیا میشه که همه این اتفاقات رو یک جور مرتبط دونست با هم دیگه؟
بله، دقیقاً همینطوره و حتی به باور من بحث آزادسازی پول‌های بلوکه شده رو شاید ما بتونیم بخش یک کلید بسیاری از قفل‌ها بدونیم، به این دلیل که بسیاری از این مسائل به هم دیگه مرتبط هستن. اگر که این پول‌ها آزاد بشه، روند اجرایی شدن بخشی از توافق‌هایی که بین ایران و آمریکا حاصل شده آغاز خواهد شد. ما شاهد آزادی گروگان‌های ایرانی آمریکایی خواهیم بود که در جمهوری اسلامی زندانی هستند. بعد از اون این فضا میتونه مجددا کمی شرایط رو مناسب تر بکنه برای اینکه زمینه‌های همکاری بین ایران و آمریکا گسترش پیدا کنه و ما شاهد این باشیم که بخشی از گره‌هایی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده.
البته آقای جعفری، مقامات آمریکایی همون زمان آزادسازی زندانیان آمریکایی در ایران اعلام کردن که این بحث از بحث برنامه هسته ایران جدا هست، اگرچه مقامات ایرانی این دو بحث رو با همدیگه مرتبط میدونن.
همینطوره. من اتفاقا در ادامه توضیحاتم می‌خواستم به این اشاره کنم که هرچند که اگر این اتفاق بیفته میتونه فضای مثبتی برای ادامه در واقع همکاری های طرفین فراهم بشه، اما موانع بر سر این مسیر بسیار جدی است. اما در این حال ما نمیتونیم این رو هم فراموش کنیم که در شرایطی که شما دو بازیگری رو دارید که هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند، رسیدن به حتی چنین توافقی در همین سطح هم میتونه یه گام بزرگ باشه، هرچند به باور من همچنان موانع ارتفاعشون بسیار بلندتر از این توافقاتی هستند که هنوز حتی به مرحله اجرا هم نرسیدند.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. آمریکا هشدار داده روسیه با کره شمالی مشغول مذاکرات تسلیحاتی است. گزارش شده کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته آینده به روسیه سفر می‌کند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد داشت. سخنگوی کرملین این گزارش را نه تأیید و نه تکذیب کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمریکا دوشنبه هشدار داد مذاکرات تسلیحاتی روسیه و کره شمالی در حال پیشرفت است. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت: اطلاع داریم طی دیدار رهبران روسیه و کره شمالی این مذاکرات ادامه می‌یابد. او در این حال پیونگ یانگ را فراخواند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و از حمایت تسلیحاتی روسیه در جنگ علیه اوکراین بپرهیزد. اواسط تابستان سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه طی سفر به کره شمالی اعلام کرد همکاری های دو کشور تهدید برای هیچ کس نیست. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال پیام تبریک روز استقلال کره شمالی ابراز اطمینان کرد روابط دو کشور در همه زمینه‌ها گسترش می‌یابد. به تازگی الکساندر ماتسگور، سفیر روسیه در پیونگیانگ، طی مصاحبه و خبرگزاری تاس گفت روابط دو جانبه به بالاترین سطح خود رسیده. برخی رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند کیم جونگ اون یک شنبه گویا برای حضور در همایش اقتصادی شرق دور به ولادیوستوک سفر می‌کند و در حاشیه آن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. منابع روزنامه نیویورک تایمز سفر وی به مسکو را نیز محتمل دانستند. سه شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. کیم جونگ اون که از سال 2011 رهبر کره شمالی است، بیشتر در سال 2019 با قطار زرهی مخصوص خود به روسیه سفر کرده بود. به گزارش نیویورک تایمز، در حال حاضر درخواست اصلی روسیه از کره شمالی دریافت گلوله‌های توپخانه و موشک‌های ضد تانک است، چرا که برغم افزایش تولید سلاح و تجهیزات نظامی در داخل کشور، روسیه به واردات تسلیحات برای ادامه جنگ علیه اوکراین نیز نیاز دارد. از سوی دیگر بر اساس این گزارش، کره شمالی در پی فناوری‌های پیشرفته برای ماهواره و زیردریایی‌های هسته‌ای و همچنین خواستار کمک‌های غذایی روسیه است. مقامات روسیه و کره شمالی بارها گزارش‌ها در این رابطه را تکذیب کرده‌اند. از جمله ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اتهامات علیه ایران و کره شمالی به حمایت تسلیحاتی از روسیه را بهانه خواند تا آمریکا و متحدانش تسلیحات بیشتر به اوکراین بفرستند. اوکراین پنهان نمی‌کند که برای ادامه مقابله با تهاجم گسترده روسیه به کمک‌های تسلیحاتی غرب وابسته است. به گفته الکسی رزنیکوف که تا همین اواخر وزیر دفاع اوکراین بود، از ابتدای جنگ کیف بیش از 100 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از غرب دریافت کرده که نیمی از آن از سوی آمریکا بوده. در مقابل روسیه همواره دریافت کمک‌های تسلیحاتی از متحدانش را تکذیب کرده. اما با وجود انکار مقامات رسمی، رسانه‌های روس بارها از حمایت نظامی تهران قدردانی کردند. تا کنون شواهد فراوان به دست آمده که ایران پهپادهای انتحاری، مهمات و گلوله‌های توپخانه و حتی کلاه‌خود و جلیقه‌های ضد گلوله به ارتش روسیه تحویل داده. تهران در این حال مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با انتشار اخبار اخراج و کنار گذاشتن استادان با سابقه دانشگاه‌های ایران، خبر تدریس سعید حدادیان، یکی از مداحان معروف و طرفدار حکومت در ایران، آن هم در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، واکنش برانگیز شده است. بنابر این گزارش‌ها، دانشگاه تهران در ترم جدید به آقای حدادیان واحد تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد برای تدریس داده است. برای گفتگو همراه هستیم با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار از پاریس. حدود 10 سال پیش شما گفتگوی داشتید با سعید حدادیان که خیلی چالش برانگیز هم شد. قبل از اینکه بریم سراغ اون گفتگو که اتفاقاً بحث تدریس در دانشگاه هم در اون مطرح شده بود، اگه موافقین کوتاه بپردازیم به شخصیت آقای حدادیان و اینکه چرا انقدر حساسیت برانگیز شده بحث تدریس ایشون در دانشگاه.
ببینید، اگر بحث برانگیز میشد جای تعجب داشت، ولی برای خود من هیچ تعجبی برنیانگیخت، به خاطر اینکه شما وقتی مسائل ایران رو دنبال بکنید و سیر حوادث و در واقع سقوط همه چیز رو ببینید، اصلا بعید نیستش که برسید به آقای حدادیان به عنوان استاد در دانشگاه تهران، هم دانشگاهی که این سابقه درخشان رو داره. شما در کل مملکت این سقوط رو دارید میبینید، برای اینکه نظام تمامیت خواه برای اینکه بتونه سر پا بمونه هی باید نیروهایی رو در خدمت بگیره که در واقع به یک شکلی مزدورن یا تظاهر میکنن به یه چیزی و به لحاظ فرهنگی در پایین ترین سطوح جامعه قرار دارن و میتونن هر کاری رو که شما به عنوان رهبر مملکت یا گروه گرداننده مملکت بهشون میگید انجام بدن.
خانم امیری، در گفتگویی که شما داشتیم با سعید حدادیان، جالب، 10 سال پیش این پرسش رو ازش مطرح میکنین که راستی حاج آقا شما در دانشگاه هم درس میدین، درسته؟ و آقای حدادیان میگه که نخیر، من در دانشگاه مشغولم، شاغلم، البته اون ترم و این ترم بنا بوده که درس بدم ولی نرفتم. حالا به نظرتون چه شد که آقای حدادیان بالاخره رسما شد استاد دانشگاه تهران؟
برای اینکه سقوط لازم اتفاق افتاد. یعنی اون موقع داشتم اونجاها رو با کارمندای خودشون پر می‌کردن، این آقا ظاهرا همسرش هم اونجا کار می‌کنه و قرار بود که حالا این نیروها آماده بشن برای جایگزینی‌های بعدی. الان با اومدن بعد از اومدن آقای رئیسی فرصت مهیا شده برای اینکه اون چرا که هستند به نمایش بذارن در همه سطوح. در اینجا هم خب طبیعتاً دیگه میتونن توی چشم شما نگاه کنن و از شما بخون که به آقای حدادیان که ادبیاتش بسیار شهرت داره، ادبیات زشتی که در مورد بقیه به کار می‌برده، شما توی چشمتون نگاه کنید و بهش بگید استاد.
خانم امیری، گفتگوتون بسیار مفصل بود با آقای سعید حدادیان. اگر بخواید خلاصه اشاره بکنین به شخصیت ایشون و جایگاه ایشون و نفوذ ایشون در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، چون که مداحان به خصوص اون افرادی که به بیت آقای خامنه‌ای هم رفت آمد دارن، از میشه گفتش که قدرت بسیاری برخوردارن، قدرت غیر رسمی جمهوری اسلامی میشه گفت. به طور خلاصه چه میتونیم بگین درباره شخصیت و جایگاهیشون؟
همون دوره‌ای بود که با احمدی نژاد با قهر کرده بود، میرم چی بود و نگران مشایع بود و این آقا صحبت کرده بود و یه جمله بسیار زشتی به کار برده بود. به لحاظ چطوری به شما میگم، کسی که بتونه اون حرفا رو بزنه حد و اندازه خودش رو نشون میده. مشخصا گفته بود که چون آقای خامنه‌ای هم با احمدی نژاد رابطه تار شده بود و مشایی رو گذاشته بودن کنار، گفته بود میخوام نماینده مجلس بشم، برم مجلس پشت صندلی مشایع بشیدن. خب این خیلی حرف وقیحانه ایه، صحبتی که توش هست فقط به قول معروف از شاید از لاتوان گفته نشه، شنیده نشه. خب این باعث شد که من برم سراغش و مصاحبه رو که اگر بخونید در واقع سر تا سر نشوندنده شخصیت این آدمه که وقتی من بهش میگم من از فرانسه تلفن میزنم، میگه نایس تو میت یو، بعد میگه این اصلا بعدن تکذیب میکنه، میگه که این تکه کلام منه که میگم نایس تو میت یو، در حالی که در اون دوران یکی از حیرت‌ها این بود که چطور این طیف از آقایون، یعنی همه به سلام مداحانی که شهرت داره به بی اخلاقی همشون، به حرفای رکیک زدن. فیلماشون همه جا هست که در محافل خصوصیشون جز از اسافل صحبت دیگه نمی کنن و بی سوادن، خیلی اهل درگیری های فیزیکی هستن، توی خیابون میتونن بیان معترضین رو بزنن و اهل تظاهرن توی این مراسم هایی که حالا یک خیش محبوب آقای خامنه بود، مثلا اسم حسین که بیاد یا زینب که بیاد خودشونو تیکه پاره بکنن.
و خانم امیری با این اوصافی که شما میکنید چگونه قراره که ایشون در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات در دانشگاه تهران تدریس بکنه؟
همونطور که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور داره کار میکنه، همونطور که بقیهشون در جاهای مختلف کار میکنن، همونطور که وزیرشون میگه به کسی پیرمردی که درد داره میگه خودت بمال، همونطور که اون یک نماینده که معلوم نیست از کجا اومده میگه که من اصلا به این پولا احتیاج ندارم، همه امروز چک کشیدم 65 میلیارد تومان، همونطور که میدوزن، همونطور که همه کارا رو دارن انجام میدن و همونطور که بچهای ما رو در زندان گرفتن، میکشن، شکنجه میکنن و دلشون خوشه که در قدرتن.
سپاسگزارم از شما نوشابه امیری، روزنامه‌نگار، گوینده و دوبلور از پاریس. ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
صحبت‌های محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره عدم برگزاری کنسرت در واتیکان بسیار چالش برانگیز شده، به خصوص در فضای مجازی. آقای سالاری در گفتگویی درباره عدم اجرای کنسرت پاپ در شهر مشهد این پرسش رو مطرح کرده که آیا تا به حال کسی در واتیکان کنسرت داده؟ در اروپا هم هست، هیچ ممنوعیتی هم وجود نداره و هر کسی که بخواد به میلان، روم یا شهرهای دیگه میره و کنسرت برگزار می‌کنه. برای صحبت بیشتر در این رابطه همکارم بیتا بختیاری از بخش وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو حضور داره. بیتا، ممنون که در استودیو حضور پیدا کردی. با این پرسش شروع بکنیم که در واتیکان یا کنسرت برگزار نمیشه؟
مهدی، خب به هر حال این ادعایی که آقای سالاری مطرح کرده و در پاسخ به این ادعا خیلی از کاربران فضای مجازی ویدیوهای متعددی رو همرسان کردن در حساب‌های کاربری خودشون، انواع و اقسام کنسرت‌ها، حتی یک برنامه سنتی سیرک در حضور پاپ برگزار شده و خیلی‌ها نوشتن که مقام‌های جمهوری اسلامی که به هر حال یکیش هم همین آقای سالاری هست، اینقدر به باور اونها به هر حال از دنیا بیخبرن و کم سواد هستن که نه تنها واتیکان رو یک شهر میدونن، بلکه یک جستجوی ساده هم توی اینترنت نمی کنن که بتونن این کنسرت ها رو پیدا بکنن و حرفهایی نزنن که در لحظات بعد از به زبون آوردن اونها کاربران عادی هم بتونن اونها رو تکذیب بکنن.
نکته جالب اینه که با یه سرچ ساده میشه متوجه شد که نه تنها در واتیکان کنسرت برگزار میشه، بلکه حتی یک سالن مخصوص کنسرت هم داره واتیکان.
همینطوره مهدی، و نکته جالب اینه که واقعا خیلی از کاربرانی که اومدن و صحبت‌های آقای سالاری رو نقض کردن، کاربران عادی هستن توی شبکه‌های اجتماعی، نه فقط حالا روزنامه‌نگاران یا افرادی که در حوزه‌های به هر حال موسیقی فعالیت دارن، کاربران عادی که به هر حال میدونن که در اینترنت میشه همه چیز رو جستجو کرد و پیدا کرد، اونها اومدن و نقض کردن صحبت‌های آقای سالاری رو. و نکته‌ای که کاربران خیلی روش تاکید دارن اینه که آقای سالاری برای اینکه در واقع یک جوری دفاع بکنه از ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد، در واقع اومده آسمان و زمین رو به هم دیگه دوخته و چیزهای صحبت‌های غیر واقعی مطرح کرده و از طرف دیگه با اصحاب اظهارات خودش عملاً تایید کرده که مشهد یک تافته جدا بافته است و به خاطر اظهارات آقای علم‌الهدی یک شهر بزرگی مثل مشهد رو علاقمندانه.
جالبه که آقای سالاری اشاره کرده که کنسرت پاپ چرا برگزار نمیشه، در صورتی که کلن کنسرت برگزار شدن و کنسرت برگزار کردن در مشهد با مشکل مواجه، نه تنها پاپ بلکه موسیقی سنتی هم با مشکل مواجه است. سپاسگزارم از بیتا بختیاری از اینکه با ما همراه بودی در استودیو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی که برامون از فوتبال تا تنیس میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی از روز 28 شهریور ماه آغاز میشه و تیم ملی والیبال ایران مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در اولین بازی به مسافه نپال میره. ایران در گروه B این رقابت‌ها با نپال و بحرین هم گروهه. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران که به نظر میرسه آخرین روزهای حضورش روی نیمکت تیم ملی رو سپری می‌کنه، در نشست خبری پیش از اعزام تیم ملی به هانگجو گفته دوست داشتیم با تیم دوم به این رقابت‌ها بریم، اما نظر وزارت ورزش و کمیته المپیک زور با تیم اول بود.
خب طبیعی بود که ما با توجه به اینکه فشردگی مسابقات خیلی زیاده و مکرر مسابقه انجام میدیم، از درون خواهانی نباشیم که با تمام قوا بریم و در واقع به نوعی ترکیب دوممون یا تلفیقی از ترکیب دوم و اولمون وارد مسابقات بشیم. این خواسته درونی خود ما بود، ولی به هر حال ما از فرآیندی تبعیت میکنیم که اون فرآیند رو در واقع وزارت ورزش، کمیته المپیک و فدراسیون والیبال به ما در واقع اعلام میکنه.
علی خطیر مدیر عامل باشگاه استقلال با اشاره به بدهی‌های کلان بانکی آبیپوشان از احتمال مصادره ورزشگاه مرغوب کار خبر داده.
میان میرن 2.5 میلیون یورو وام ارزی میگیرن با یه بهره بالا. وام ارزی میگیرن، میان این اعداد رو تسویه میکنن. وثیقه کجاست؟ مرغوب کار. امکان داره در 2-3 سال آینده با این فضایی که داره میره و با این وام هایی که گرفته شده و باشگاه گرفته شده و بخواد باشگاه رو اداره کنن و اداره شده، ما مرغوب کارمون از دست بدیم.
مدیر عامل آبی پوشان که شایعاتی درباره اختلافش با جواد نکونام سرمربی این تیم شنیده میشه گفته از نکونام میخوام در چهارچوب خودش صحبت کنه و در غیر این صورت با او برخورد انضباطی خواهد شد.
آقای نکونام، من حاضرم قبل و بعد بازی و میون بازی بیاد بر علیه من مصاحبه کنه، ولی تیمم ببره. من اصلا به این چیز اصلا توجه هم نمی کنم. ولی خب اگر مصاحبهشون در خارج از چارچوب فضای قرار دادی باشه، مطمئنن باش برخورد انضباطی خواهد شد.
4 لژیونر به اردوی تیم ملی فوتبال ایران در بلغارستان اضافه شدند. سامان قدوس، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و صادق محرمی 4 بازیکنی بودند که از دیشب به اردوی تیم ملی پیوستند. بازی دوستانه ایران و بلغارستان روز پنجشنبه 16 شهریور ماه برگزار میشه. با اعلام باشگاه روم ایتالیا، سردار آزمون ملی پوش ایرانی از لیست اروپایی این تیم خط خورد. با توجه به محدودیت هایی که یوفا برای تیم روم در نظر گرفته، این باشگاه تنها از 5 خرید تابستانی خودش میتونه در رقابت های اروپایی استفاده کنه. به این ترتیب و با تصمیم مورینیو سرمربی روم، اسم لوکاکو و بلوتی برای بازی های اروپایی تایید و اسم آزمون از این لیست خط خورده. سری بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلم آمریکا، جایی که آرینا سابالنکا به 1/4 نهایی رسید و اونس جابر حذف شد. در 1/4 نهایی سابالنکای بلاروسی به مسافه داریا کاساتکینا از روسیه رفت و در 2 ست پیاپی پیروز شد. در دیگر مسابقه اونس جابر تونسی با کین وون ژنگ روبرو شد و در 2 ست نتیجه رو واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز اسپانیایی با ماتئو آرنالدی مسابقه داد و در 3 ست پیاپی به برتری رسید. الکساندر زورف، دنیل مدودف و آندری روبلف هم با غلبه بر حریفان به 1/4 نهایی رسیدند. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با یک پله سقوط در جایگاه ششم رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار گرفت. ایران که با شکست مقابل تایوان از رسیدن به جمع 4 تیم بازمون در مرحله بازنده‌ها و برای رتبه‌های 5 تا 8 تلاش می‌کرد. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در اولین بازی این مرحله سنگاپور رو 3-0 شکست داد و در دومین بازی هم 3-0 مغلوب ژاپن شد. به این ترتیب ایران با یک پله سقوط نسبت به دوره گذشته در جایگاه ششم قهرمانی آسیا قرار گرفت و سهمیه حضور در جام جهانی رو به دست آورد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم تا رأس ساعت 4 بعد از ظهر که با مجله بعد از ظهر مجددا با شما باشم. وقت بخیر.